بچه افتساد کارایی چندانی نداشت، اهمیت خود را در سیاست ایران بیشتر کرد. اولین نتیجه حذف قوام از قدرت بود. او بعد از این ماموریت با سیاست شاه توسط مجلس 15 حذف شد.
اینجا تهران، رادیو تهران. آغاز پخش اخبار. امروز جناب اشرف آقای احمد قوام السلطنه نخست وزیر به اتفاق آقای سید جلال الدین تهرانی وزیر مشاور در جلسه امروز مجلس شورای ملی حضور یافت و طی نطق مفصلی از وضع سابق کشور و خدمات خود در رفع قائله آذربایجان و کردستان مطالبی بیان نمود و تقاضای رأی اعتماد کرد. از 112 نفر عده حاضر، 46 نفر ورقه سفید، 36 نفر ورقه کبود به دولت جناب آقای قوام دادند. بدین طریق دولت جناب اشرف آقای احمد قوام سقوط کرد.
مجلس 15 و 16 و در نیمه دوم دهه 20 همچنان نسبت به نفت حساس بودند. بعد از قائله نفت شما اکنون سؤال جدیدی شکل گرفت. نمایندگان پرسیدند قرارداد 10 قبل رضا شاه چقدر به اقتصاد ایران زیان زده است. در برنامه بعد معمای توسعه درباره چالش های بعدی نفت در ایران صحبت خواهیم کرد. لطفاً هفته آینده همین ساعت ما را بشنوید.
دورتر باشیم ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور تو کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه که الان ما فردا بهش برگردونیم
به مقصر بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارهای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اتمام به سفر بزنید،
بعد
من از اعتبار شما کنم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست چرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا از شاری جویبار با مرزبانان عرص دور از تو حتی یک حوض تا هست ملک از آن ما تا هست در من یک نفس تا بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین بالاتر از دون خاک تو در عرش با دوام تو تو بادا هر گزند تا هست ایران نام تو تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت خامتان، عرض بر اندامش زنید، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهش، رهروان راهش، ای مرزبانان غیور، مرزی بین میکزش، با کوریاهای ولی، الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را چون نور باشد از علی چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست غرور است و شرف جاوید مان و مادگاه این پرچم ایران ماست یادآور نیکان ما سرخ و سپید و سبز خون این ما دیگه این مان ماست وقتی خدا دست هر نوشت نام رضا را می نوشت تحریز تو شد انتخاب دوست غریب شهر بهشت وقتی خدا دست هر نوشت نام رضا را می نوشت چهریز تو شد انتخاب دوست غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه ای چالش، ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه ای امروز چالش به درآمدهای دولت میپردازیم در لایحه بودجه سال 1400 و مشخصاً که از این درآمدهای پایدار درآمدهای مالیاتی است. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست و 2786-2098 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر مهدی شناسایی، استاد محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد و کارشناس محترم حوزه بودجه، مهمان حضوری ما هستند. آقای دکتر شناسایی، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. با افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شناسایی. به بحث مالیاتی که از درآمدهای پایدار بودجه است و در طول سالیان متمادی و البته در برنامه‌های مختلف توسعه دعوه دولت‌های مختلف این بوده که به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنند و کاهش وابستگی هزینه‌های بودجه به نفت رو در واقع محقق کنند، اما این محقق نشده. در سال‌های گذشته به واسطه تحریم‌ها درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده، اما یا اون چیزی که در بودجه 1400 می‌بینیم به لحاظ عدد و رقم اگه بخوایم با امسال مقایسش کنیم یا سال‌های گذشته چقدر به سمت این درآمدهای پایدار حرکت کردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که ببینید ارقام داخل بودجه اگر به تنهایی دیده بشن شاید نتیجه خیلی مطلوبی به ما نده. اینی که ما بگیم امسال درآمدهای مالیاتی ما چند درصد رشد داشته، آیا ویترین خوبی برای درآمدهای پایدار محسوب میشه یا نه، شاید به تنهایی نتونه پاسخ این سوالو به ما بده.
بله،
من به صورت خیلی ساده میگم که شنوندگان برنامه هم با ما همراه بشن و بتونن ان شاءالله از این بحث استفاده بکنن. ببینید توی بودجه ما دو تا قسمت داریم، منابع و مصارف. توی قسمت منابع بحث درآمدها که حالا شما فرمودین دقیقاً درستم هست، بحث درآمدهای پایدار 317 هزار میلیارد تومان دیده شده. این نسبت به سال گذشته نزدیک به 10 درصد رشد داشته. خب خیلی خوبه. این تا اینجاش ببینید به صورت خرد که نگاه میکنیم خیلی مناسبه. ما 317 هزار میلیارد تومان گذاشتیم برای درآمدها که نزدیک 251 هزار میلیارد تومانش برمیگرده به درآمدهای مالیاتی.
بله.
خب حالا این منابعی که ما اینجا داریم از باب درآمدهای پایدار وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه که برن اون طرف توی مصارف مخارج جاری بودجه رو پوشش بدن. ببینید یه بار دیگه 317 هزار میلیارد تومان درآمدهای پایدار داریم. این درآمدهای پایدار وظیفه‌شون پوشش دادن مخارج جاری دولت. حالا مخارج جاری دولت امسال چقدر در نظر گرفته شده؟ 637 هزار میلیارد تومان. یعنی چی؟ یعنی 319 هزار میلیارد تومان ما عملاً توی بند اول بودجه‌مون دچار کسری تراز عملیاتی هستیم. ببینید وقتی که ما میایم میگیم که درآمدهای مالیاتی ما 10 درصد رشد داشته، باید حواسمون باشه این درآمدهای مالیاتی وظیفش پوشش مخارج جاریه. حالا مخارج جاری چقدر رشد داشته؟ ببینید مخارج جاری امسال نسبت به سال گذشته 60 درصد رشد داشته.
بله.
یعنی چی؟ توی بودجه وقتی ما میخوایم حرکت بکنیم، اگر بخوایم آسیب شناسی بودجه رو انجام بدیم، توی بودجه تمام کارهایی که ما باید انجام بدیم اینه که بریم به سمت اصلاح ساختار.
بله.
خب ما قرار اصلاحات ساختاری بودجه رو انجام بدیم. حالا این گپ بین درآمدهای پایدار و مخارج مصرفی که همون هزینه های جاری دولت هست
که 60 درصد اضافه هم شده،
احسن 60 درصد اضافه شده، آیا این انباشته سالهای گذشته است؟ آیا امسال حرکت کردیم به سمت اصلاح ساختاری یا نه؟ ببینید ما همین امسال قراری که ما وقتی تحریم هستیم، بعد از سال 97 که تحریم ها تشدید شد، وقتی ما تحریم هستیم قرار از تحریم به صورت فرصت استفاده بکنیم. خب قراره بیایم درآمدهای مالیاتی اون افزایش بدیم.
بله.
یعنی وابستگی به نفت اون رو هی کاهش بدیم. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده همین امسال فقط ما 50 درصد انحراف داریم از قانون برنامه ششم توسعه. قانون برنامه ششم توسعه میگه سال 1400 کسری تراز عملیاتی باید به صفر برسه. اما امسال 320 هزار میلیارد تومان ما کسری تراز عملیاتی داریم. کسری تراز عملیاتی یعنی چی؟ یعنی شکنندگی بودجه.
بله.
ببینید ما نزدیک به 319 هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری رو نمیتونیم با درآمدهای پایدارمون پوشش بدیم. پس باید چی کار بکنیم برای 1400؟ یعنی کسری تراز عملیاتی سال 1400 ما 319 هزار میلیارد تومانه. خب این از کجا باید تامین بکنیم؟ از منابع دیگه‌مون. از کدوم منابعمون؟ از فروش نفتمون.
بله.
فروش نفتی که ما امسال دیدیم نزدیک به 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت در روز ما می‌خوایم بفروشیم
برای سال 1400.
برای 1400. بله. خب دوستان میفرمایند که نه، قرار نیست ما فیکس 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت در روز بفروشیم. ما کفش 1 میلیون هم گرفتیم. خب بله، از 1 میلیون تا 2 میلیون 300 کجا میخوام پوشش بدن؟
درست.
میخوام بیام فروش داخلی داشته باشن دیگه.
بله.
یا استقراض از صندوق توسعه ملی داشته باشن.
البته این رو هم با توجه به نامه‌ای که رهبری پاسخ فرمودن منوتو مشروط کردن.
بله مشروط کردن که حداقل برای روزانه 1 میلیون بشکه باشه و نهایتاً 50000 میلیارد اون هم برای مخارج جاری نباید باشه.
بله.
ببینید بحث بودجه وقتی تو نگاه کلی شما نگاه می‌کنید می‌بینیم که ما توی بودجه سرفصل‌های مختلفی داریم که باید منابع مخارج و مصارف خودشونو پوشش بدن.
بله.
ببینید ما وقتی می‌گیم درآمدها نسبت به هزینه‌هامون نزدیک به 319000 میلیارد تومان اینجا ما گپ داریم، یعنی کسری تراز عملیاتی داریم، یعنی این بودجه تا حدود خیلی زیادی شکننده است.
بله.
یعنی خیلی از اقتصاددانان معتقدن که تا همین جاش که ما 319000 میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم اینو بذاریم به حساب پای کسری بودجه.
بله.
چون ببینید منابع بعدی ما برای خودش مصارف داره.
البته اینم مشروط به این که اون درآمدهایی که دیدیم
محقق بشود. دقیقاً این هم منوط به این که بله تازه درآمدهای
چقدر واقعی دیده شده آقای دکتر شناسایی. یعنی ببینید ما سال گذشته یا 198 بود یا 205000 میلیارد تومان بود برای سال 99 درآمد مالیاتی.
درآمدهای مالیاتی ما محقق خواهد شد.
گفتی 10% اینو افزایش پیدا کرده. این عدد امسال با سال 1400 که مقایسه می‌کنیم حدوداً 20% رشد داره. شما فهمید حدودا 10% افزایش
داریم. 10% داریم. من 10% قسمت درآمدهای پایدار رو عرض کردم، نه فقط مالیات ها.
آها، یعنی
فقط قسمت درآمدهای مالیات. بله، مالیات و عوارض گمرک و سود شرکت های دولتی و همه با هم 10%.
آخه با بحث حقوق و عوارض و درآمدهای گمرکی هم که حساب بکنیم ما بالغ بر 2000 خورده قلم کالا رو واردات ممنوع کردیم. طبیعیه که امسال اگه بیایم تو این حوزه عددی ببینیم رشد خودش رو رشد بیشتری نشون میده.
نه ببین من فقط یه چیز خدمتتون عرض بکنم که این
نه فقط مالیات روشن بشه.
آره فقط مالیات. ببینید ما برنامه مالیاتمون سهم مالیات تو بودجه امسال ما 27%. سهم مالیات تو بودجه.
بله.
ببینید مالیات رشد کرده ولی سهمش تو بودجه کاهش پیدا کرده. سهم مالیات تو بودجه برای سال 1400 طبق برنامه ششم توسعه باید 49% بود.
بله.
یعنی ما 22% همین الان انحراف داریم از برنامه ششم توسعه‌مون.
درست.
ببینید بحث مالیات یه بحثیه که توی کشورهای توسعه یافته، تمام کشورهای توسعه یافته، من آخرین آماری که اتفاقا یه چند دقیقه پیش بود توی ورلد بانک همون بانک جهانی، من آخرین آماری که دیدم سهم مالیاتی بزرگترین سهم توی بودجه کشورهای توسعه یافته است.
دوست.
ببینید تا ما میگیم که ما میخوایم بیایم سهم مالیاتی رو افزایش بدیم، این نه به این معنی که ما میخوایم الان بیایم از مردم مالیات بیشتری بگیریم.
پوشش های مالیاتی بیشتر.
ببینید یه چیزی هولوحش 3 یا 4 سرفصل مالیاتی ما داریم توی ایران.
درسته.
و نهایتاً 40 تا 50 پایه مالیاتی داریم.
بله.
من این رقم رو توی کشورهای دیگه خدمتون عرض بکنم، ما توی کشورهای دیگه نزدیک به 300 تا 400 تا پایه مالیاتی داریم.
بله. ببینید یعنی جمع بخوری باید مالیات بدی.
نه ببینید بحث پایه های مالیاتی، ببینید اینطوری نگاه بکنیم که آیا اونایی که دارن اینقدر الان پایه های مالیاتیشون افزایش پیدا کرده رفاه ندارن؟ آیا اونایی که پایه های مالیاتیشون افزایش پیدا کرده قدرت خرید ندارن؟ من یه مثال خیلی کوچیک در خدمت شما عرض بکنم آقای راسخونم، این که شما حتما خاطرتون هست شهریور سال 1396 بانک مرکزی طبق یه اقدامی اومد نرخ سود بانکی رو از 20% به 15% کاهش داد.
بله.
درسته؟
بله.
خب چه اتفاقی افتاد؟ کلی حجم نقدینگی که انباشته از سالهای گذشته بود با سود سپرده های 24-25% روانه بازار شد. خب این حجم نقدینگی قرار بود چه اتفاقی براش بیفته؟ خب نمیتونه که بدون سود بمونه.
بله.
وارد چی میخواد بشه؟ میخواد وارد بازارهای مالی بشه. میره بازار ارز، میره بازار مسکن، میره بازار طلا. ببینید ما وقتی میایم مالیات بر عایدی سرمایه رو نمیبینیم توی ساختارمون.
بله.
خب همین اتفاق میفته. یعنی سفته بازی رو مگه شما میتونید سفته بازی رو به مردم بگید نه سفته بازی نکنید، ما چقدر از این طرها گذاشتیم که آقا کسی انقدر دلار بیشتر نباید دستش باشه.
بله.
کسی حق خرید و فروش دلار نداره، بعد
زمینش رو فراهم بکنید،
بستر باید فراهم شه. ببینید توی کشورهای توسعه یافته هیچ وقت درس اخلاق به مردم نمیدن که بگن آقا سفته بازی نکنید. چه اتفاقی میفته؟
مکانیزم
طراحی میکنن. وقتی شما میای پایه مالیاتی عایدی بر سرمایه رو میذاری، پایه مالیاتی عایدی سرمایه یعنی چی؟ یعنی آقا شما امروز رفتی یه خونه خریدی 100000 تومان، میخوای ماه دیگه بفروشی 200000 تومان، 100000 تومان سود کردی، حجم خیلی زیادی از این باید مالیات بدی. ببینید قشر معمول جامعه ما هیچ وقت یه خونه رو الان نمیخره ماه دیگه بفروشه.
دلسته.
که ما بگیم این مالیات به قشر عادی جامعه فشار وارد میکنه، چه کسی داره از این منفعت میبره؟ سوداگر، کسی که دنبال سود هست.
بله.
ببین کشورهای توسعه یافته، عموماً همشون از مالیات هایی استفاده میکنن که بتونن تا حدود خیلی زیادی جلوی این سفته بازی و جلوی این سوداگری ها رو بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر شناسایی، بیشتر از بودجه جناب عالی استفاده خواهیم کرد در برنامه امروز. اما همینک جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا میتاج الدینی نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطیمون هستن. جناب میتاج الدینی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم، سلام و عرض ادب دارم، همچنین میهمان برنامه خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر میتاج الدینی. اونچه در بودجه سال 1400 دیده شده در خصوص درآمدهای مالیاتی، که البته کنار اون حقوق و عوارض و درآمدهای گمرک رو هم میتونیم بهش اضافه کنیم و بگیم بهش درآمدهای پایدار،
بله.
اگر مالیات رو از بقیه جدا کنیم، یه رشد تقریبا نزدیک به 20% داره، در حالی که ما تورم ما خیلی بالاتر هست. دست کم مالیات میتونست تا به اندازه تورم افزایش پیدا بکنه برای درآمدهای پایدار دولت، اما این اتفاق نیفتاده. آیا دولت نگاه واقعی به درآمدهای مالیاتی نداره با توجه به اینکه امسال پیش بینی میشه درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دولت منابع درآمد مالیاتی رو در بودجه 1400 225,000 میلیارد تومان پیش بینی کرده.
بله.
در حالی که بررسی‌های کارشناسان این رو تا 290,000 پیش بینی میکنن.
بله.
شاید دولت بعضی از اینها رو برای بخش‌های دیگه دیده، یا به چه صورت آمده این رو در همین حد، البته 225,000 میلیارد نسبت به سال جاری هم سال قبلش که سال جاری باشه،
بله،
یه افزایشی داره همطور که گفتید، از 175 به 225 رسیده.
بله.
اما همین تغییری حتی در شیوه های مالیاتی، اخذ مالیات، موضوعات مالیات دولت نده، باز اینجا منابع پایدار و محکم وجود داره.
بله.
به طوری که ما در شرایط تحریم در سال جاری، در سال گذشته بسیار از منابع دیگر تحقق پیدا نکرد، اما منابع مالیاتی تحقق پیدا کرد، از منابع تحقق پذیره.
بله.
علاوه بر این، شیوه های اخذ مالیات یا به عبارت دیگر اصلاح نظام مالیاتی،
بله،
و رفتن بیشتر سراغ افرادی که باید مالیات بدن و نمیدهن و فشار را از اقشار متوسط و دهکه‌های متوسط درآمدی کشور کاستن،
بله،
هم رضایت‌مندی مردم رو به دنبال خواهد داشت.
درسته.
و هم درآمدهای مالیاتی رو افزایش خواهد داد.
آقای دکتر میتاج الدینی، سوال اینجاست که پایه‌های مالیاتی، آقای دکتر شناسایی در استودیو همین رو اشاره کردن که ما باید پایه‌های مالیاتی رو متعدد کنیم و ما الان نزدیک بین 40 تا 45 درصد از درآمدهای مالیاتیمون از ارزش افزوده است، که اونم به جای اینکه از مصرف کننده بگیریم، هنوز داریم از تولید کننده میگیریم، یعنی ما تولید کننده رو داریم تنبیهش میکنیم. از طرفی مالیات‌های سلبی مثل عایدی سرمایه، مثل مالیات بر خانه‌های خالی و موضوعاتی از این دست، برخی معتقدند دولت‌های مختلف مقصرند که اینو در قالب لایحه به مجلس نیاوردن برای تصویب. برخی معتقدند که مجلس هم تو این زمینه، هم مجلس دهم هم مجلس یازدهم، تو این زمینه کوتاهی کرده، چون اینها رو انفرادی دیده، مثلا مالیات بر عایدی سرمایه رو فقط مسکن رو دیده، در حالی که بعد پی آی تی رو ببینی، یعنی مالیات بر مجموع درآمد رو ببینی، که سرمایه ها از یه بازار به بازار دیگه نرن. چقدر واقعا این نقد ها درسته آقای دکتر میتاج الدینی؟
بله، اینا نقد های درستیه، ما هم به این اعتقاد داریم، یعنی از نمایندگان مخصوصا اونایی که کارشناسن در این حوزه پیگیر این موضوع هستن که در اصلاح نظام مالیاتی ما پایه های مالیاتی رو افزایش بدیم، متعددش کنیم، یعنی موضوعات مختلف مخصوصا اونجاهایی که پای مالیات به اونها نرسیده و بیشتر هم حوزه های سوداگری، سفته بازی در بازار، درآمدهای کاذب و سودهای بادآورده.
بله.
اینا هیچ مالیاتی هم ندارن. یادمون نرفته اون سالی که این بحران اقتصادی شدید شد در کشور، بعد بانک مرکزی آمد سکه عرضه کرد، سکه 1 میلیون رو یه موقع اومد تا 10 میلیون رسید، خب چطور میشه در جامعه افرادی میان 500 تکه 1000 تکه 2000 تکه میخرن و اون سودای کلان هم بهش میرسن ولی هیچ گونه مالیاتی هم پرداخت نمی کنن. یا یه موقع بعضی از این سرمایه ها میره به طرف املاک، واحدهای متعدد و خرید و فروش میکنن و اینجا فرار مالیاتی دارن و میره سراغ خودرو. اینا یه بخشایی است که اگر خوب طراحی بشه، برنامه ریزی بشه، نظارت بشه، هم میتونه منابع مالی پایدار برای کشور ایجاد کنه و هم عدالت رو در جامعه ایجاد میکنه. ما اگر مالیات رو از ثروتمندان، سرمایه‌داران در کشور بگیریم به نفع کل جامعه، خب قشر متوسط به پایین در حق اونها عدالت رو اجرا کرده ایم. در کل دنیا هم همینطوره. حالا آقای دکتر شناسایی، من یه مطلبی رو عرض میکنم آقای راسخ نظر بدن. ما در مجلس دنبال وضعی منابع مالیاتی هستیم به نفع مردمه.
خب
و منابع سرشار هم هست. حالا من اینو تر میکنم به عنوان پیشنهاده.
بله.
ممکنه اگه کارشناسان هم نظرشون موافق باشه حمایت کنن، بلکه بتونیم در بودجه اینو پیش ببریم.
بله.
اونم مالیات بر تراکنش های بانکیه.
خب
برای اینکه این روشن بشه، ببینید ما الان در بازار سرمایه در بورس خب یه درآمدهای ثابت و خوبی داریم بدون اینکه فشاری بر کفی هم بیاد، نزدیک 14,000 میلیارد تومان سال گذشته، سال جاری درآمد مالیاتی از اینجا داشتیم بدون اینکه حتی یک کارمند مالیاتی باشه. یعنی در خرید و فروش های بورس اون 5 در 100 یا 5 در 1000 این به راحتی در هر انتقال سهم دولت میره و یه منبع روشنی اینجا هست، منبع خوبی هم و عرض کردم تونیش کنه کارمند مالیات.
بله.
در تراکنش بانکی هم همینطوره. پیشنهاد اینه که ما 1 در 1000 برای تراکنش های مالی مالیات در نظر بگیریم. البته این رو تعریف به این شکله که برای هر تراکنش بالاتر.
بله.
یعنی از 10 میلیون به بالا مثلا وقتی به حساب کسی واریز میشه به صورت اتوماتیک 1 در 1000 یعنی از 10 میلیون 100,000 تومان بریزه به حساب خزانه مالیاتون. ما تراکنش های مالیمون یا همون گردش مالی که در کشور داریم این حداقل 10 برابر شاید بیشتر 10-20 برابر تولید ناخالص داخلی کشوره.
درسته.
ما اگه تولید ناخالصیمون 450 میلیارد دلاره اون رو 15,000 میلیارد دلار کل سرمایه کشور رو پیشبینی کردن، یعنی 30 برابر این، 1/3 این در حال گردش در بانک ها جاهای مختلف. اگر یک چنین تعرفه ای برای تراکنش های بانکی در نظر بگیرن، حتی ما میتونیم بعضی از مالیات های دیگر رو هم حذف کنیم.
دوست.
یعنی دیگه نیاز به اونام نباشه. مالیات ارزش افزوده برای تولید رو حذف کنیم و از کارمندان افراد معافیت مالیاتی رو بالا ببرن. چون درآمد این حداقل 10 برابر مالیات فعلی. حالا آقای شناسایی هم
بله آقای دکتر نظرتون بشنویم. توضیح
اول از ادب سلام دارم خدمت آقای دکتر.
سلام
خدمتتون عرض کنم آقای دکتر. اول یه بحثی رو من دارم. این که ببینید ما هر موقعی که توی انتقاد از بودجه میشه خیلی به صورت حسابداری میریم سراغ ارقام. اول اینکه چرا نمیایم یه بار شفاف بگیم ما قانون برنامه ششم توسعه‌مون یک مسیری رو برای ما مشخص کرده، فرمایشات مقام معظم رهبری بهمن سال 97 بحث اصلاحات ساختاری بود، چرا ما یه بار نمیایم نگاه بکنیم که چرا توی بودجه ما اینقدر انحراف پیدا کردیم از بحث اصلاحات ساختاری؟ ببینید این بحثی که شما میفرمایید که ما میایم مالیات بر تراکنش‌های بانکی بگیریم، خب ما الان توی سال کرونا هستیم، سال آینده انشاءالله که فقط سال پسا کرونا باشه و دیگه با خود کرونا درگیر نباشیم. ببینید مالیاتی که هدفش واقعا مصرف کننده و قشر ضعیف باشه الان توی این دوره اقتصاد یه مقدار شاید شکننده باشه و یه مقدار شاید به مردم حس خوبی منتقل نکنه. چرا پایه مالیاتی مالیات بر خانه‌های خالی، خودروهای لوکس، چرا همه اینا فقط باید اگر باشه؟ میدونید کشورهای توسعه یافته وقتی به توسعه یافتگی میرسن اصلاحات ساختاریشون رو دارن انجام میدن. من خدمت شما درس پس میدم، الان شما بهتر از من میدونین توی کشور ترکیه سهم مالیاتی یا همون تلاش مالیاتی که میشه نسبت مالیات به جی ام پی 20 درصده.